الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز که آخرین جلسه این محور هست، در ادامه بحث منشأ حاکمیت و مشروعیتش، میرسیم به نظر مارکسیست ها و مسلمان ها در زمینه منشأ حاکمیت. البته مسلمان ها که نمیشه تناقض مسلمان ها، یعنی اونایی که معتقد به منشأ حاکمیت الهی هستند، که هم غربی ها رو شامل و برخی از اندیشمندان غرب و هم مسلمان ها رو، که بعد به جاش میرسیم. البته مارکسیست ها در مرحله تئوری و نظر یک مسئله ای رو در منشأ حاکمیت مطرح میکنن که اگر ما به قول معروف مطلب خشخاش بگذاریم، یک چیز دیگری از این مسئله در میاد. کمونیست ها معتقدن که منشأ حاکمیت اراده طبقه رنجبران و طبقه زحمتکش، و به عبارت دیگه در جامعه سرمایه‌داری طبقه کارگران یا پرولتر هاست. اراده اونها برای استقرار یک حکومت سوسیالیستی اون منشأ حاکمیت است و باعث مشروعیت یک حکومت. اما وقتی که ما یه مقدار عمیق‌تر میشیم، ببینیم اصل طبقات اجتماعی چجوری به وجود اومده و این که حالا میگن طبقه رنجبر، این چجوری شکل پیدا کرده به این صورت، به یه نتیجه دیگری میرسیم. و معتقدیم که چون مارکسیسم معتقد به جبر تاریخه، به قول غربی ها دترمینیسم تاریخی است، و معتقدم که سیر تحولات تاریخی خارج از اراده انسانه و فقط اراده انسان میتونه تند یا کند بکنه حرکت عرابه تاریخ رو، میتونه جلوگیری بکنه از حرکت تاریخ از نظر مارکسیسم، بلکه تاریخ یک سیری داره، یک مبدعی داره، یک مکانیزم حرکتی داره، یک مسیری داره و نهایت هم یک منتهایی داره. و معتقدم که اصل عامل محرکه تاریخ هم انسان ها نیستن، قهرمان ها نیستن که تاریخ سازن، بلکه اصل محرکه تاریخ برمیگرده به تحول در ابزار تولید. این ابزار تولیده که روابط تولیدی رو وجود میاره. این ابزار و روابط تولیدی نظام های تولیدی مختلف رو در طول تاریخ وجود دارن و در درون هر نظام تولیدی طبقات اجتماعی وجود دارن و معمولا دو طبقه، طبقه حاکم و طبقه محکوم، طبقه کارگر و طبقه صاحب کارخونه، مثلا در نظام سرمایه داری. پس بنابراین واقعا یه بحث بود، از یکی از اساتید مهمی بود، همین چند قبل بود مسئله مطرح شده بود، من دو سوال کرده بودم که خب چجوری میشه ما قائل بشیم که اینها اراده طبقات رو دخیل میدونن، در صورتی که خود طبقات رو زائیده یه چیزی دیگه میتونن، یعنی زائیده تحول در ابزار و سیستم و روابط تولیدی میدونن، که حالا اسم کلیش میگیم اقتصاد، مثلا به قول معروف زیربنای اقتصاد میدونن. منتها همین اگر ریزش کنیم، اینه کمونیست ها میگن که انسان ها ابتداعا به علت اینکه عرضه زیاد بود و تقاضا کم، جمعیت انسان ها کم بود و موارد طبیعی فراوان بود، لذا انسان های اولیه در یک کمون اولیه یا زندگی اشتراکی به سر می‌بردن، احساس تملکی به اون شکل وجود نداشت، سیستم پیچیده نبود، قنوت فراوان بود. به اعتبار سلام علیکم کثرت منابع غذایی و دیگر موارد طبیعی لزومی نداشت که انسان ها با هم در بیفتن. این جامعه کمونه اول است، این اولین مرحله تاریخ. بعد به تدریج همگام با توسعه و تحول ابزار تولیدی، آهن اختراع شده، ابزار دامبرداری اختراع شده، ابزار کشاورزی اولیه اختراع شده، این سیستم ابزار تولید که وجود اومده و پیچیده شده، یک عده شدن مالک ابزار تولید، یک عده شدن فاقد ابزار تولید. بعد به اعتبار اینکه سیستم همون سیستم ابتدایی دامپروری بوده و بردهداری بوده به اسلام، یه عده شدن بردهدار، یه عده شدن برده. این مرحله دوم جامعه است. بعد به تدریج ابزار تولید متحول شده، سیستم کشاورزی به وجود اومده و نظام بیرون شما از دیگه که دامپروری رشد پیدا کرده شده نظام کشاورزی. در اینجا یه عده مالک ابزار تولید و زمین هم همون چیزی که به اینها میگیم فئودال، یه عده فاقد ابزار تولید هم که بهش میگیم دهقان. البته اینجا شایان ذکر که دهقان در تعریف درست فارسیش غلط، اون چیزی که کمونیست ها میگن دهقان در برعکس در تعریف فارسی یعنی صاحب زمین، اما در تعریف عام مارکسیست ها دهقان یعنی که دیگه فاقد زمینه. بعد تعریف یعنی کشاورزی که روی زمین فقط کار میکنه و حاصلش نیروی بدنیشه میذاره در اونجا. خب بعد در اینجا سیستم فئودالیسم، فئودالیته است به قول معروف. در اروپا هم به این شکل بوده بعد از قرون باستان، مخصوصا در زمان قرون وسطی اوج سیستم فئودالیسمه. بعد به تدریج زندگی کشاورزی همگام میشه با صنایع دستی و به تدریج مسئله تجارت رشد میکنه و زندگی شهرنشینی تدریجا به وجود میاد و نظام روستایی فئودالیته تبدیل به نظام نیمه کارخانه‌ای و به تدریج تمام کارخانه‌ای پیشرفته شهری میشه که بهش میگن نظام بورژوازی یا سرمایه‌داری. بعد تاریخ بدین ترتیب تحول پیدا میکنه از فئودالیسم یا به مرحله سرمایه‌داری. در نظام سرمایه‌داری سیستم کارخانه و ابزار تولید متحول نسبت به گذشته. در نتیجه یه عده اقلیتی استثمارگر صاحب کارخانه و ابزار تولیدن، اکثریت توده های کارگری هستند که حاصل دستمند خودشون رو در اختیار سرمایه‌دارای صاحب کارخانه قرار میدن و به قول مارکس اون ارزش اضافی شامل حال اون سرمایه‌دارها میشه در اقتصاد و این به تدریج رشد میکنه. ابزار تولید به جایی شکل میکشه که دیگه اقلیت در اقلیت بیشتری قرار میگیره، از لحاظ کمی تعداد سرمایه‌دارا کمتر، از سید توده ها میشن کارگر و اون قشر میانی جامعه به قول اونها مثل تکنوکرات ها، کارمند ها، اینا هم به تدریج قشر طبقه جذب قشر طبقه پایین یعنی پرولتر ها میشن. تضاد بین بورژوا ها و پرولتر ها در جامعه سرمایه‌داری به اوج خودش میرسه. در نتیجه این تضاد انقلاب سوسیالیستی به وجود میاد. اعتصابات کارگری از طریق سندیکاهای کارگری و شوراهای انقلابی، آنچه در شوروی اتفاق افتاده به وجود میاد، همونطور که در اونجا منجر به انقلاب اکتبر شده و بولشویک ها تونستن نظام تزاریز رو در روسیه از بین ببرن و تلیعه انقلاب سوسیالیستی، انقلاب سرخ سوسیالیستی در اونجا به وجود دارن. و بعد از مرحله سوسیالیسم دولتی که به وجود میاد، این دولت با دولت های موجود فعلی فرق کنه. دولت های موجود در جامعه سرمایه‌داری حاکمیت نامشروع دارن، چون دولت و سیاست و حکومت در نظر مارکسیسم یعنی توجیهگری نظام سرمایه‌داری و یک امر ارتجایی است. دولت از نظر مارکسیسم اگر غیر سوسیالیستی باشه ماهیتا ارتجایی است و عقب‌گرا است. اون وقت دولت سوسیالیسم به وجود میاد. این دولت سوسیالیسم آزادی را به وجود می آورد. اطلاع از اینجا فرق بین دموکراسی غربی و دموکراسی شرق مشخص. هر دو قائل به آزادی انسان هستند، هم مارکسیست ها هم غربی ها. اما غربی ها میگن آزادی یک امر فطری است، در نهاد انسان وجود داره، یک چیز ابداعی نیست که بعدها به وجود بیاد. اما مارکسیست ها میگن تا قبل از نظام سوسیالیسم اصلا آزادی وجود ندارن، آزادی مخلوق نظام سوسیالیستی است. در نظام سوسیالیستی آزادی به وجود میاد تازه، نه اینکه فطرتاً آزادی وجود داشته باشه. این یک فرق اساسی راجع به آزادی. فرق دوم اینه که ماهیت آزادی که غرب میگن با ماهیت آزادی که مارکسیست میگن فرق میکنن. در نظام غربی آزادی همون آزادی سیاسی است، یعنی مشارکت هرچه تمامتر مردم در سرنوشت سیاسی خودشون. اما در نظام شرقی آزادی در درجه اول آزادی اقتصادی است. اینا معتقدن تا
الغاهای اقتصادی و استبداد اقتصادی وجود داشته باشه و اولیگارشی مالی وجود داشته باشه، اصلا آزادی سیاسی غلطه، یه چیزی بی خودی رو حرفشو بزنیم. مارکسیسم میگه اون موقع جامعه آزاده که از لحاظ اقتصادی رشته های استثمار از بین بره و آزادی اقتصادی وجود بیاد، بعد میشه بحث کنیم راجع به آزادی سیاسی. چون اونا معتقدن آزادی مذهبی، آزادی قلم، آزادی بیان، همه اینها روبناست، همه یک تابعی از اقتصاده. اگر اقتصاد نظام آزاد شده در جهت طبقه کارگر، در اون صورت آزادی های دیگه خود به خود به وجود میاد. اما اگر اقتصاد به دست طبقه کارگر نیفته و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود نیاد، اصلا آزادی دیگه مفهومی نداره، یه چیز بی خودیه. اینا میگن آزادی که بعضی از اندیشمندان غربی مطرح میکنن، این یک چماقی است، یک توجیه در خدمت نظام سرمایه‌داری و از جهانبینی سرمایه‌داری برمیخیزه آزادی غربی و آزادی لیبرالیستی که با جهانبینی مارکسیستی در تضاد و در تنافی است. این دو نکته. فرق سوم اینه که آزادی که غربی میگن به قول خودشون آزادی فردی یا اندیویدالیستی است. حالا اصطلاح غربیش خیلی نیاز نیست. آزادی که شرقی و مارکسیستا میگن آزادی کلکتیویسمی است، یعنی آزادی اجتماعی است. اونها معتقد به آزادی فردن، اما در نظام مارکسیسم فرد هویت خاصی نداره، فرد در طبقهش مستحیله. بیر اول دارم بگیر این فرد جزء کدوم طبقه است؟ آیا جزء طبقه سرمایه‌داره یا طبقه کارگر؟ اون وقت اراده فرد اراده طبقهش باید باشه، اخلاق طبقاتی، اراده طبقاتی، هویت طبقاتی، حرکات طبقاتی مطرحه، نه فردی. اونها برای خود انسان به ماهود انسان به عنوان یک فرد ارزشی قائل نیستن. اینا معتقدن که اگر هم یک انسان اراده وجود میکنه، این به خاطر منشأ طبقاتیشه. اون وقت این نظری هم ارائه میدن که پایگاه طبقاتی ریشه داره و این پایگاه طبقاتی میتونه خواستگاه طبقاتی به وجود بیاره. یعنی اگر پایگاه یک فرد سرمایه‌داری باشه، خود به خود بینشی که ارائه میده بینش سرمایه‌داری است. اگر پایگاه و منشأ زندگانی یک فرد کارگری باشه، خود به خود بینشی که ارائه میده یک بینش کارگری است. که این رو مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه رد میکنه، میگه اگه این حرف درسته، پس چرا آسیه در دربار فرعون قیام کرد؟ مگر آسیه پایگاه سرمایه‌داری نداشت؟ مگر در دل نظام فرعونی رشد نکرد؟ اما چطور میاد علیه فرعون برمی‌خیزه؟ اصولا مگر خدیجه ام المؤمنین علیها سلام الله مگر سرمایه‌دار نبود؟ خب چطور شده که اومده تمام وجود خودش رو برای مستضعفین ریخته؟ اما برای این نظر از نظر اسلامی مردوده، منتها اون بینش اونها و معتقدن که این آزادی هم که ما میگیم آزادی طبقاتی است، آزادی اجتماعی است، نه آزادی فرد. و فرق چهارم بین آزادی غربی و آزادی شرقی، اینها معتقدن غربی ها که با ایجاد اصلاحات اجتماعی نظیر انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه تلقاه یک رفرم اجتماعی بود، خیلی تحول عمیق در همه ساختار نظام نبوده. البته خب بهش انقلاب میگن و فرق بین انقلاب با شورش و انقلاب با کودتا همینه که در یک انقلاب تمام ضوابط به معیارهای موجود جامعه دگرگون میشه، مثل انقلاب اسلامی خودمون. ولی زن میشه در حق به انقلاب کبیر فرانسه در قرن 18 کلمه انقلاب رو بهش اطلاق بکنیم. اما مجموعاً غربی ها معتقدن که تحولات اجتماعی از جمله دموکراسی از طریق رفرم و از طریق اصلاحات اجتماعی صورت نزیره. اما مارکسیست ها میگن که رفرم و اصلاحات سوری اجتماعی نمیتونه دموکراسی رو وجود بیاره، بلکه دموکراسی حتما زائده انقلاب باید باشه. یعنی باید انقلاب دموکراتیک و کمونیستی به وجود بیاد تا آزادی و دموکراسی به وجود بیاد. اینجوری از طریق اینکه بخوایم گول بزنیم سر خودمون رو، مارکسیست ها معتقدن آزادی به وجود نمیاد. نظام و بحث جامعه اگه ارتجایی باشه، دولت را که اگه ارتجایی باشه، محاله که آزادی به وجود بیاد، بلکه باید نظام سوسیالیستی بشه، انقلاب مارکسیستی به وجود بیاد تا دموکراسی در پناه انقلاب به وجود بیاد. این فرق دیگری است که باز بگیم. فرق پنجمشون در این است که مارکسیست ها برای اقلیت ارزشی قائل نیستن، اما غربی ها میگن دموکراسی خوب اونه که ضمن اینکه احترام برای اکثریت میذاریم، به اقلیت هم توجه بکنیم. حتی میگن بهترین نظام دموکراسی اینه که بیشترین توجه به رأی اقلیت بشه. الان در نظام های غربی هم اینجوریه که اقلیت این موقع محروم نمیشه، اقلیت میتونه نظر خودشو بگه، ولی اونجا اقلیت باشه. مطبوعات دارن، حزب دارن، نشریه دارن، میگن نظام دموکراسی. این نظام بهتره که اقلیت هم بهتر بیاد حرفشون رو بزنن. کمونیست‌ها این نظر رو رد میکنن، میگن آقا اینی که میگید اقلیت خالی از دو شرط نیست، یا اقلیت در نظام‌های سرمایه‌داری یعنی نظام‌های غیر کمونیستی. خب در این صورت اقلیت همیشه اقلیت استثمارگره، اقلیت سرمایه‌داره، اکثریت توده‌های محروم مردم هست. لذا ما چه دلیلی داره که به اقلیت احترام بگذاریم؟ این یک. اگر نظام کمونیستی است، ما اصلا میگیم که نظام سوسیالیستی حرکتی به سوی جامعه بی‌طبقه سوسیالیستی. اون وقت اگر شما به اقلیت احترام بگذارید، خالی از دو شرط نیست، یا اقلیت در نظام مارکسیستی همون اقلیت پرولتاریا که خود مشمول دیکتاتوری پرولتاریا است، یا اقلیتی ضد انقلاب مخالف کارگره. خب اگر مخالف کارگره که به درد نخوره، نباید اصلا وجود داشته باشه. ما باید نظام اقلیت و اکثریت رو از بین ببریم. چرا؟ چون همین نظام اقلیت و اکثریت موجب ایجاد طبقات میشه. اون وقت ما مدعی هستیم که در نظام سوسیالیستی دیگه جامعه بی طبقه است. و در همین اساسه که منافقین به التقاطی ها اومدن گفتن جامعه بی طبقه توحیدی. خب اینا معتقدن که اینجوریه. اگر جامعه باید روندش به سوی حذف طبقات باشه، حتی اینا معتقدن این دولتی هم که الان وجود داره، این دولت موقت در نظام سوسیالیستی. اینا معتقدن که نظام بالا نظام کمونیستی، نظام کمونیستی بالاتر از نظام سوسیالیستی. در نظام کمونیستی اصلا نیازی نیست به حاکمیت دولت و دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه طبق نظر استالین دیگه میشه دیکتاتوری خلق، یعنی همه مردم بر سرنوشت خودشون دخالت میکنن، دیگه اقلیت و اکثریت مفهومی نداره. لذا فرض عمده دموکراسی غربی و دموکراسی مارکسیستی این است که در دموکراسی غربی برای اقلیت احترام قائلن، اما در دموکراسی شرقی برای اقلیت احترام قائل نیستن. به همین دلیل که میگن یک حزب کافیه، تنها حزب رسمی و قانونی در نظام‌های سوسیالیستی همون حزب سوسیالیست و حزب کمونیسته. احترامی به رأی دیگه، روزنامه ها به همین ترتیب، مطبوعات به همین ترتیب. خب حالا این که واقعا این حرفاشون چقدر در مرحله عمل به واقع پیوسته، این خودش خیلی فیه نظر به قول معروف. اولا اینکه حداقل این تئوری مارکسیسم در خود روسیه مصداق نداره. شما اگه به تاریخ روسیه نگاه میکنید، میبینید این سیر تحولی که این آقایون ذکر میکنن در تاریخ روسیه به این شکل اصلا وجود نداره. ما نظام فئودالیسم در اروپا شاید داشته باشیم، اما در روسیه ما چیزی مثل اروپا، فئودالیسم اروپایی در روسیه وجود نداشت. در روسیه سیستم بیارها وجود داشت. بیارها شبیه فئودال‌ها بودن، اما وجه تولید شوروی و روسیه یک وجه تولید خارج از غرب بوده و نظام تاریخیش و تحولات تاریخی در روسیه خارج. و اگر هم بنا باشه که انقلاب سوسیالیستی بعد از نظام بورژوازی به وجود میاد، به اعتراف مورخین تا قرن 17 و 18 نظام روسیه یک نظام سرمایه‌داری نبود، یک نظام بورژوازی نبود. رشد نظام سرمایه‌داری در دولت‌های اروپای غربی بیشتر از روسیه بوده. یعنی مثلا در آلمان اینجوری بوده، در قرن 17 در انگلیس انقلاب صنعتی به وجود اومده بود و نظام سرمایه‌داری وجود داشت، اما در روسیه تا اواخر قرن 18 یک نظام خوابیده بود. نظام روسیه مثل کشورها به ملل مشرق زمین بود، نظام استبدادی بود و پادشاهانی مثل پادشاهان مشرق زمین که بزرگترینشون حکومت 300 خردی ساله خاندان رومانوف در روسیه بودن و پتر کبیر و ایوان مخوف و کاترین اول، کاترین دوم، اینها الکساندر اول، نیکولای اول، اینها معمولا دیکتاتورهایی بودن که اونجا حکومت می‌کردن. اصلا نظام تحول تاریخی در سیستم روسیه عکس همون چیزایی بود که مارکس می‌گفت. و اصلا انقلاب سوسیالیسم در اونجا یک ریشه واقعی و معیار خود مارکسی نداشت. یه انقلابی بود، تحولی بود که یه سری قرضداده‌ها واقعا به وجود اومد، یعنی لنینی که خودش تحصیل کرده یه غرب بوده. اصلا بسیاری از تحولات در روسیه ریشه در تاریخ ملی خودش نداره. اینها نژاد اسلاف بودن در روسیه، غربی‌ها یک نژاد دیگه بودن. مذهب روسیه مذهب ارتدوکس بود که از کلیسای بیزانس یونان سرچشمه می‌گیره، امپراتوری روم شرقی و صادر، و در غرب یه چیزی دیگه بوده و ملیتشون، فرهنگشون، زبانشون. بعد از پتر کبیر، چون خود پتر کبیر تحصیل کرده هلند بوده و در زمان کاترین دوم، چون خود کاترین دوم آلمانی الاصل بوده، به تضییع تفکرات غربی و شوروی رسته. و اصلا اصل انقلاب سوسیالیستی یک چیز تحمیلی در نظام روسیه بوده. نظام روسیه یک نظامی نبود که حتی رو معیارهای مارکسیسم سیر تحول تاریخی، که حالا بحثش اینجا نیست، بحث مفصل است، بحث تاریخ روسیه. خب اینها اصلا به شما به این شکل یه چیزی که معتقدم راجع منشأ حاکمیت، پس بنابراین نتیجه ازم اینه که اگر میگن که آقا اراده طلب کارگر مشروعیت میبخشه به حاکمیت، خب فعلا شما سوال میکنه و همین اراده چجوری وجود اومده؟ شما خودتون میگید که مسیر تاریخ جبری بوده، خارج از اراده انسانه. انسان ها نمیتونن حرکت تاریخ متوقف کنن. بنابراین چه ارزشی شما برای کارگر برای انسان ها قائلین؟ پس معلومه دموکراسی و منشأ آزادی در شما از ابزار تولیده. ما باید دلبر این منظره بیمجازه، یعنی ابزار تولید باشیم، ببینیم که این چی میگه تا بکنیم تحولات جامعه به چه شکلیه. خب این طبیعیه که با نظر مارکسیسم با نظر غربی ها فرق میکنه. اما مسئله دیگه منشأ حاکمیت، یه دیگه منشأ حاکمیت رو خدا میدونن. البته این در نظر غربی ها هم هست، هنوز هم عده‌ای از اندیشمندان هستن حتی با استناد به واقعیت تاریخ میگن که نظام ها در طول تاریخ به این شکل بوده که ما یک دوره یا قرون باستان به سراغ داریم در تاریخ، این موقع منشأ حاکمیت الهی و تجلی حاکمیت خدا به این شکل بود که بسیاری از پادشاهان خود ادعای الوهیت میکردن، مثل رامسس دوم، فرعون معروف، خیاسره روم، خاقانهای چین، بعد از پادشاهان ایران که خودشون رو سایه خدا میدونستن یا خود خدا میدونستن، فرای ایزدی رو معتقد بودن، اهورامزدا رو منشأ حاکمیت خودشون قرار دادن. بسیاری از غربی ها معتقدن، دانشمندان غرب، که در گذشته تاریخ تجلی حاکمیت خدا به این شکل بود که خود پادشاهان ادعای خدایی میکرد. بعد که یه مقدار جامعه متعدد شده در قرون وسطا، اینجا پادشاه دیگه ادعای خدایی نکرده بود، بلکه مسیحیت که وجود اومده شکل حاکمیت الهی به این صورت بوده که پادشاه یا امپراتور روم اینا یا حتی پاپ اینا مدعی بودن که نماینده خدا هستن، نه خدا. خدا بعد به تدریج اراده خدا به صورت نمایندگی بوده، حاکمیت خدا بر مردم. اون وقت میگن که در قرون جدید و قرون معاصر اینا معتقدن که منشأ حاکمیت خدا به این شکلی که نه نظام قرون وسطا باستان رو قبول داریم نه قرون وسطا رو. ما میگیم که اراده خدا بر این تعلق گرفت که انسان ها بر سرنوشت خودشون آزاد باشن. خب این بینش البته که بهش میگن تئیزم یعنی خداگرایی، یا تئوکراسی باز یعنی خداگرایی در مقابل دموکراسی یعنی مردمگرایی، حکومت مردم، تئوکراسی یعنی حکومت خدا. این تئیزم یا حکومت الهی در مقابل اومانیزم، اومان یومن، یومن یک لفظ فرانسویست یعنی بشر، یومانیزم یا اومانیزم یعنی انسانگرایی، در مقابل این بینش که انسانگرا هستن یعنی معتقدن منشأ حاکمیت دست خود انسانه نه دست خدا. پس در خود غرب هم اختلاف، یه دو تئیزم معتقد به منشأ حاکمیت از جانب خدا هستن و یه دو معتقدن که منشأ حاکمیت از انسان هست. اون وقت این شکل آخر هم جمع میکنن بین این دو، میگن اراده خدا به این تعلق دارد که انسان ها در سرنوشت خودشون مختار باشن. این میشه جمع بین تئیزم و اومانیزم، هر دو رو اومدیم اینجوری جمع کرد. خب منشأ حاکمیت مردم و ایشون منشأ حاکمیت خدا داره. این بینش هنوز هم وجود داره در غرب. شما الان در ایتالیا، در آلمان، در بسیاری از کشورهای اروپایی احزابی میبینید به عنوان دموکرات مسیحی یا به عنوان سوسیال مسیحی. دموکرات مسیحی حزبهایی هستند که الان در اروپا وجود دارن و معتقد به تلفیق بین دموکراسی و مسیحیت هستند، یعنی میگن میشه هم مسیحی بود در این مسیحیت دموکراسی غربی رو هم اجرا کرد. سوسیال مسیحی معتقد به تلفیق بین سوسیالیسم و مسیحیت هست، میگن میشه هم مسیحی بود در این که سوسیالیسم بود، یعنی از لحاظ تفکر اجتماعی اقتصادی سوسیالیسم باشن اما از لحاظ تفکر مذهبی مسیحیگرا باشن. در مقابل اینا یه دیدگاهی هست که میگن نه، نمیشه مذهب رو به هیچ وجه دخیل بدین، دخالت بدین در امور سیاسی. حالا میگم این در بینش غربی پس با ما هستن که ادهی منتقد به منشأ حاکمیت الهی هم من در بین مسلمان ها. خب مسلمان هم که دو گروه عمده داریم، البته بحث راجع به منشأ حاکمیت در بین طوایف اسلامی شدیداً وجود داشت، در بین علمای اهل کلام، بین معتزله، بین اشاعره، مسئله حسن قبح ذاتی افعال، مسئله جبر و اختیار، اینا مسائلی بود که مخصوصاً از اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس که فرقه گرایی در جهان اسلام باز شده، طوایف مختلف فکری در بین مسلمان ها به وجود اومدن،
مثل مرجعه، مثل معتزله، مثل خوارج، مثل شیعه، مثل شیعه کیسانیه، شیعه زیدیه، شیعه اثناعشریه، قرمتیه، باطنیه، تفکرات مختلفی که بین مسلمان ها به وجود اومده، یکی از بحثای دام بین مسلمان ها منشأ حاکمیت بوده. یعنی واقعا از اون بر شیعه وجود داشت که قائل بود که خلفای فلاسه به ناحق آمدن خلیفه شدن، از اون طرف شاید اکثریت سنی بودن که خلافت خلفای فلاسه و حاکمیت اینها رو مشروع میدونستن. و وقتی بحث به شدت در میگرفت بین دو طایفه، بحث قدیریات که ما داریم در کتابای شیعی، بحثای مفصل در تاریخ همین بحثاست، بحثایی که در زمینه ولایت بوده، در علم کلام بوده، منشأش همین بحثه که آیا بالاخره حداقل بعد از پیغمبر، یعنی ما میتونیم که خداوند حاکمه، خداوند منشأ حاکمیت دست خداست، بحثی نیست، و خدا پیغمبران رو منصوب کرده از جمله پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو، و همون فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون بود که فرمود عرض کنم به حضور شما که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب اینها معتقد بودن که در این جهت با سنی ها و همه مسلمان ها با هم دیگه مشترک بودن. اما حالا بحثی که بعد از پیغمبر منشأ حاکمیت دست کیه؟ آیا بازم نسب و نفس، یا به قول معروف اجتهاد در اینجا، یا رأی مردمی که میتونه حاکم رو به وجود بیاره؟ اینجا یه بحث اختلافی است که بین ما و سنی ها از اینجا منشأ میشه. مشروعیت حکومت در کیه؟ آیا حکومت عبدالعزیز نامشروعه؟ یا حکومت حضرت علی به نظر شما مشروعه؟ به چه دلیل؟ خب اگر بنا باشه که رأی مردم رو ما دخیل ببینیم، ظاهرا مردم اینجا رأی دادن در بعد بالاخره در جریان صحیفه و بعد از اون. اما شما میگید که نخیر اینجا نصب، خب این مثلا میگن یا دلیل نداریم یا مناقشه میکنن در این دلیل. بنده اعتقادم این است که بیچاره این برادرای اهل سنت، واقعا هر دهن بگن بیچاره، اینها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. یعنی اینا میبینن که سیر تاریخشون به یک شکلی سیر کرده. الان تئوری هایی که اهل سنت میگن راجب ولایت، راجب حاکمیت، بیشتر در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. مجبور اینجوری تئوری بدن. چرا؟ چون شما اگر بیاید به تاریخ مراجعه، انشاءالله ما بحث تاریخ اسلام مفصل واقعا این مسائل رو تشریح بکنیم انشاءالله. خب شما شکل انتخاب سه خلیفه رو ببینید، هر خلیفه با یکی دیگه فرق میکنه. خلیفه اول که رفته با آقای عمر و با اون ابو عبیده جرا رفته توی صحیفه، تو صحیفه بحث بود بین اصلا که انصار مهاجر به رهبری سعد بن عباده و انصاری ها میگفتن حق با ماست، بعد از ولادت پیغمبر حق داره به ازایی بشه. اینا اومدن توی مجلس اینجوری سوء استفاده کردن، بلافاصله مسئله خلافت رو مطرح کردن. ما به نیسازی قبلی که انشاءالله ما در بحث تاریخ اسلام عرض میکنیم چه توسعه هایی قبل از صحیفه بوده، به قول مهیار دیلمی که خطاب به امام حسین یه شعری داره که ای فرزند زهرا، اون راه صحیفه بود که جریان کربلا رو برای تو به وجود آورده. حالا کاری نداریم، اونجا اصلا به وجود میاد، بعد عبادت میگه نطق میکنه، عمر یه نطق میکنه، اونجا عمر و ابو عبیده عبادت رو معرفی میکنن و یا علی تکبیر هم میگن و فرداش هم میگن تو مجلس مطرح میکنه این شده. خب یه اقلیتی، علی کجاست؟ هنوز داره خود بدن پیغمبر رو وصف میده. عباس کجاست؟ با علی داره بدن پیغمبر رو وصف میده. خیلی از مسلمان دیگه کجاست؟ هیچ خبری از اینا نیست. عمار کجاست؟ خبر از اینا نیست. یه چیزی مندرآوری، یه اقلیتی خب اومدن دور این جریان رو پشت. خلیفه دوم که اصلا خلیفه اول نصبش کرده، یعنی راجع به عمر هیچ راجعی نشده. آقای ابوبکر در بستر مرگه، عثمان میاد ابوالفضلش، ابوبکر میگه جناب عثمان بنویس، اونم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است از جانب خلیفه اول در شرایطی که آدم در مرگ میدونم به همه چیز معتقد میشه اینا. بعد در تاریخ ابن خلدون، طبری، مسعودی، یعقوبی، همه اینا میگن که ابن عثیر میگن که این یه لحظه هوش به هوش میشه، از هوش که رفتی به هوش میاد. بعد یرشگی عثمان اونجا اضافه میکنه که من عمر ابن خطاب به منصب خودش میرسه. علی وقتی به هوش میاد میگه که جناب عثمان چی نوشتی؟ میگه که اینها خود به بازده شما من اضافه کردم که من عمر ابن خطاب رو منصوب کردم. یا آقای خدا رحمت کنه به سوی عثمان،
اتفاقا من میخواستم همین رو بگم. خب حالا خوب شده نوشتیم اینکه اینجوری تاک شد خلیفه دوم به همین راحتی منصوب شد. دیدونیم اون خلیفه سوم، خلیفه سوم هم که اصلا که امون تعبیری که از تعمیر داره امان از دست شورا، این شورایی که الان انشاءالله بعد میگن در تاریخ اسلام، چون من مفصل این مسئله تحلیل میکنیم الان زیاد نمیخوام دوباره تکرار مکررات بشه. خب اونجا میان یه شورایی رو منصوب میکنن که تازه اون قاضی افندی در اون کتاب معروفش به نام تشریح و محاکمه نسبت به آل محمد که اونجا 12 سوال از خلیفه دوم میکنه، 12 تا نقض اصولی عالم سنی میگه، میگه که کار شورای تو کار خلاف بوده. یعنی چه شورایی بوده؟ اگه ملاک تو در شورای این بود که شورای برگزیده باشن، همون چیزی که غربی ها میگن امروز آریستوکراسی یا حکومت اشراف و برگزیدگان ملت، خیلی از برگزیده‌های دیگه بودن که تو شورا نبودن. چرا نبودن اینا؟ مگه اینا حق نداشتن انتخاب بکنن؟ مگه اینا جز نیروهای قدیمی پیغمبر نبودن؟ عباس کجاست؟ حسن ابن علی کجاست؟ چطور عبدالله عمر تو اینجا نقش داره؟ پسر آقای عمر ولی پسر امیرالمومنین در اینجا نقشی نداره. و عمار کجاست؟ بسیاری از یاران قدیمی پیغمبر در این شورا کجا هستن؟ چطور این 6 نفر انتخاب شدن؟ 6 نفر هم دقیق که همشون به خاندان بنی امیه یا به نوعی به همین جریان برمیگردن. به نوعی. حالا یا جزء خاندان یا برم. که انشاءالله بحث بعدا عرض میکنیم انشاءالله. خب این مسئله ایست که خب اهل سنت چی بگن؟ بگن که آقا انتخاب خلیفه و هر چه میگن بعد از پیغمبر اکرم و مشروعیت حکومت در رأی مردمه. کی گفته که خلیفه دوم بر اساس رأی مردم انتخاب شده؟ اگر بگن بر اساس برگزیدگان مردمه، خب در این نظام، در این قسمت آخری، در زمان خلیفه سوم کجا همه مردم شورای برگزیدن؟ مگه خلیفه اینه که عمر برگزیده، یعنی یک نفر اومده شورای انتخاب کرده، کجا مردم آمدن مثل مجلس خبرگان که حالا ما داریم اینجوری رای دارن یا به نخبگان رو قبول کردن؟ اینجوری که نبوده که، یک نفر اومده شورای انتخاب کرده، اون شورا اومدن تصمیم گرفتن. خب اینا اینکه موندن توی مسئله ما شیعه راحتی میگیم آقا لوازات امام تا زمان غیبت کبری نصب بوده، بحثی هم توش نیست. اگر همه مردم هم بیان دعوت امیر پشت بکنن، اما حق حکومت و امامت نه دعوت امیر علیه السلام بوده، مقبولیت مردم نقشی در مشروعیت نداره و امیرالمومنین امام واقعی بوده، اما یک حرف فقط ما معتقدیم در منشأ حاکمیت. این نکته باریک فرق بین دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربی است. در غرب میگن مشروعیت یعنی مقبولیت، همانطوری که مقبولیت یعنی مشروعیت، یعنی اگه مردم رای دادن کافیه، همون کافیه که حکومت مشروعه، همه هر چی مردم رای دادن، یعنی اگه همه مردم هم بگن ابوبکر رو بگیرن او در حق. ما میگیم خیر، مخصوصا با این پیام اخیر حضرت امام که نظام ولایتیه، حتی ولایت فقیه هم در عصر غیبت در یک رابطه طولی به ولایت ائمه معصوم و ولایت پیغمبر و ولایت مطلقه حضرت حق جل و علا است و در همون راست است و حاکمیت در نظام ها مشروع من قبل خداست، از جانب خداست و این مشروعیتش رو از اونجا کسب داده و حتی خود فقیه هم در چارچوب همین نظام ولایت، یعنی نمیتونه اصلا مخالف نظر خودش عمل بکنه، خودش هم محدود و مجبور به اراده خداست در این چارچوب. بله، یک مسئله رو معتقدیم و اون اینه که میگیم که رأی مردم باعث به فعلیت در آمدن حکومت اسلامی است، نه مشروعیت یافتن حکومت اسلامی. این دو تا رو با هم قاطی نکنیم. حکومت مشروعه، اما اگه مردم رأی ندن حکومت به فعلیت نمیاد. بله، این درست. اینکه حضرت امیر خانشین بوده نه که حق نداشته، حضرت مرونه نه حق بودن، ولی چون مردم هنوز جاهل بودن، چون مردم بودن بگم اینکه حکومت ظاهری حضرت بعد مرگ عثمان شروع میشه. این حکومت ظاهری در مرحله عینیت یافتن حکومته، در مرحله تبلور عینی یافتن حکومته، نه در مرحله مشروعیت یافتن نظام. مشروعیت یه چیز دیگه است، تبلور عینی یافتن یه چیز دیگه است. بعد اگه میخواید بگید که اگر رأی مردم نباشه جمهوری اسلامی وجود نمیاد، این قبول دارید، ولی آیا نظام شاهنشاهی که موجوده اون بر حق خیر؟ آیا حق نظام نیست که جمهوری اسلامی وجود بیاد؟ چرا؟ خب مردم رأی ندادن، قبول داریم مردم رأی ندادن، میگیم که عینیت نیافته، پس مشروعیت رو با عینیت قاطی نکنیم. ما معتقدیم فرق ما با غربی‌ها اینه که مقبولیت یک حکومت در عینیت یافتنش نقش داره، ولی در مشروعیتش نقش نداره. ما
مشروعیت حکومت به جای خودش مستقره، مردم بایستی رأی بدن تا حکومت متبلور بشه به تبلورش. این مسئله است که در قانون اساسی ما مراعات شد. اجازه بدید من متن قانون اساسی رو شما بخونم تا این چی جوری شد. اولا در اصل 56 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، علیه الله به احکم الحاکمین یا چیزای دیگه، ویل الله ترجع الامور، ویل الله، بله خداوند بلغه الامر بلغه الحکم، آیات متعددی که داریم، و هم اون انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. بعد خدا هم اراده کرده که ما بر سرنوشت اجتماعی خودمون مسئله، هیچ کس نمیتواند این حق الهی را انسان سر کن. بعد اینجا منشأ حاکمیت دو مرحله داره. یه موقع میگیم که آقا آیا شما میخواید باید استخدام وزارت آموزش پرورش بشید یا برید تو ارتش؟ اگه تو ارتش رفتی اینجا آزادی مخیری، به اینکه نظامی بشی یا فرهنگی بشی. اما وقتی که نظامی شدی دیگه آزاد نیستی که صبح شرکت نکنی، باید صبح شرکت کنی، اینجوری باید سلام بدی، شکل خاصی داره، به درجه داره سلام بده. این مرحله ثانوی است. برخورد خدا با اراده و اختیار انسان هم اینجوریه. بابا اول فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راهنما به شما نشون میدیم، میخوای شاکر بشی میخوای کن نفس علیهم به مسیطر. ای پیغمبر تو فقط تذکر، انما انت مذکر لست علیهم، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد، در قبول دین زیر اجبار دید لکن دینکن ولی دین. این تعبیرهایی که حضرت پیغمبر داره از سوره کافر، برای شما دین خودتون، ما هم به دین خود، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. اما وقتی که رفتی تو جمهوری اسلامی رای دادی، وقتی گفتی اسلام، دیگه اینجا در این آزادی یک جبر به وجود میاد، در این که در درجه اول آزادی در سرنوشت اجتماعی خودت، ولی وقتی که اسلام رو قبول کردی در این شرط قاعدتی دیگه آزادی محدود میشه. لذا اگر از اولش هم کافر مطلق بودی خود به کفر باقی هستی، اما اگر مسلمان شدی و دوباره کافر شدی میشه مرتد فقهی و مرتد ملی با اون دارای فقهی مخصوص به خودش. اما شما رفته بزندی که کافر از اول مقایده دید او به حال خودش، این آزادی بعد در حال دوم محدود میشه، مثل این برای که رفتگی تو ارتش باید فقط من سر صبح با شرکت نکنه. اونا در این مرحله دوم البته مردم دخیلن، حتما رأی مردم دخیله، ولی در همین چارچوب. لذا اصل پنجم اینجوری میگه: در زمان غیبت حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل با تقوای آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است. اینجا داشته باشید یه سری صفات باید خود حضرت آقای فقیه داشته باشید. اون وقت بچه دوم که اکثریت مردم او را برابری شناخته و پذیرفته باشند، بله این شرایط داشته باشه، اینجا رأی مردم ملاکه. ولذا میگیم که اگه مردم یه فقیه تبلور پیدا کرد تبر مراد، اگر نکرده اینا خبرگان میان یا شورای رهبری یا یه رهبر رو منصوب میکنن. پس اینم تبلور اراده مردم هست برای عینیت یافتن حکومت. آقا چیزی هم که سنیان میگن راجع به لزوم شورا، این سنیان ادله شورا رو میارن، میگن خود در قرآن میگه امرهم شورا بینهم نمیدونم فلان و شاور اون فلان، میگن بعد میگن که بل اهل حل و عقد یا اجماع به قول اونها بایستی حاکمیت رو بعد از پیغمبر تشخیص بده. ما میگیم که این ادله ای که شما برای شورا دارید این جنبه ثانوی داره، اول برابری رو ثابت کنید بعد ارث تقسیم کنید. این که میفرمایید شورا و اینا اون ادله بعد از تثبیت حکومته، بعد امر المؤمنین میفرمایید که من استرد به برعیه حلق کسی که استبداد داشته باشه حلق بشه شو لا زهیر کل مشاوره امام حسن عسکری داره اسلام میفرماید هیچ پشتیبان بهتر از شورا نیست. در قرآن هم هست امر هم شورا بینهم، این از خصلت مؤمنینه، ولی این مربوط به نیست که منشأ حاکمیت از شورا و اهل حل و عقد این چیزی که سنی‌ها میگن، منشأ حاکمیت دست خداست. وقتی حکومت تثبیت شده مجلس شورا تشکیل بدید، شورای نگهبان تشکیل بدید، شورای تشخیص مصلحت تشکیل بدید، شورای دوستایی تشکیل بدید. این مرحله در مرحله اجرایی برای اینکه بعد شورا باشه مشارکت مردم از شورا باشه، بار حکومت از دوش حاکم یه مقدار کاسته میشه، مشارکت مردم اینا اون ادله‌ای که اهل سنت برای اثبات شورا میارن اون ادله ما هم قبول داریم، منتها اون جنبه سنتی او بعد از تثبیت حکومت بعد از مشروعیت حکومت میگه شورا لازمه، نه اینکه خود شورا فی مستون چون که برای اهل سنت میگن اهل حل و عقد یا اکثریت یا اجماع یا شورا بتونه منشأ حاکمیت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتی بر محمد.